بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان بیننده و همچنین شما. امیدوار هستم که در این روزهای آخر ماه مبارک رمضان بیش از بیش در بهره برداری بیشتر اون تلاش بکنیم و انشالله بارهایی رو که باید برای یک سال خودمون به عنوان توشه ذخیره کنیم انشالله برای خودمون تهیه دیده باشیم.
انشالله طاعت‌های و عبادت‌های شما هم قبول درگاه حق باشه. برگردیم سر بحث برنامه. ما در مورد خانواده متعادل صحبت میکردیم به مناسبت ماه مبارک رمضان. این بحث کشیده شد به خانواده دینی، تربیت دینی و خیلی قشنگ شما بحث رو ادامه دادید، پیگیری کردید مراحل تکمیلی این بحث رو در دوران بارداری، مادر چه بکنه، پدر چه بکنه. اگر مایل باشید دوباره برگردیم به همون ابتدای بحثمون که اصلا تعریف خانواده چه هست، تا بعد از این تعریف دوباره سراغ خانواده متعادل و ویژگی‌های اون بریم.
نکته خوبی بود. به هر حال ما میخواستیم در این فرصتی که از ماه مبارک رمضان داشتیم در واقع اون هم و غم و دغدغه ذهنیمون که برای تشکیل یه خانواده موفق و متعادل یا در یک جمله اون خانواده که رشد یافته هستش و ما میتونیم به اون خانواده تکیه کنیم و از اون خانواده جامعه های خوبی، جامعه بزرگی به عنوان، همیشه من میگم خانواده جامعه بزرگ، درسته خیلی کوچکه اما ریشه های جامعه بزرگ رو میزن. این خانواده ها میتونن برای ما آینده روشنی رو در نظر داشته باشن. این خانواده یعنی خانواده موفق، خانواده متعادل که بعدن هم به تعالی و روش میرسه، میتونه دستاورد خوبی رو هم برای خود اعضای خانواده داشته باشه هم برای جامعه. یه معرفی از چند تا به اصطلاح چند تا خانواده رو داشته باشم، یعنی انواع نگاه ها و بینش ها رو به خانواده داشته باشیم. بعضی تو خانواده ها به هر حال چون اینو به عنوان یه یادآوری میگم، یادم میاد یه اشاره بهش کرده بودیم، خانواده آشفته و متزلزل رو گفتیم، خانواده سالار پرور یا در واقع یک کسی قدرت استبدادش بیشتره، خانواده که بی تفاوت نسبت به اعضای خانواده، اصلا حس و حالت تعصبی یا در واقع مسئولیتی نداره، و خانواده‌ای که ما مثلا امروز بهش نگاه کنیم و حالا این جلسه و انشالله جلسه آتی بهش بپردازیم، کدوم خانواده؟ خانواده‌ای است که درش بهداشت روانی و امنیت روانی از هر نظر درش پیدا بشه. ما همه تلاشمون به این هست که تو این خانواده امنیت روانی باشه. ببینید امنیت جانگاهی هست اما امنیت روانی نیست. تأثیر روان رو بر جسم و فیزیک یه بار توضیح دادم، می شما جسم سالمی داشته باشین، اندام و اعضای سالمی داشته باشین، ولی یه خبر بد، یه برخورد زشت و یک سری چیزها تمام سیستم فیزیک بدن ما رو به هم بریزه. بهداشت روانی انقدر میتونه مؤثر باشه که تن بیمار بی درمان مثل سرطانی رو روز به روز آماده پذیرش واقعیت ها بکنه و اون با توان و تلاشش این درد رو یا در واقع این مرگی که قراره رقم بخوره به عقب بیاندازه. پس اگر ما میخوایم به عنوان یه خانواده متعادل حرف بزنیم یا یه خانواده‌ای که میخوایم صحبت کنیم، بعد بگیم خانواده‌ای که در یک جمله احساس آرامش و امنیت روانی توش باشه، در یک جمله هر کسی جای خودش باشه، پدر منزلتش و شخصیتش و اون مسئولیت پذیریش در جایگاه خودش مشخص باشه، در دیدن مادر یا فرزندان هیچ کس بر دیگری برتری داده نشه، هیچ کس هم قرب و منزلت زیر پا گذاشته نشه. اگر پدر و مادری رعایت یک سری اصول احترام و ادب رو با هم دارند، مطمئن باشن اینو به فرزندان انتقال میدن. این جمله رو من خیلی میگم حالا هر فرصتی که به دستم بیاد و خیلی هم بهش معتقدم و به هر حال با دلایل مختلفی که داریم حالا از تجارب کار مشاوره ایمون تا این جای دیگه، ما اگر میخواهیم پدر مادر خوبی باشیم اول باید زن و شوهر خوبی باشیم. تا زن شوهر خوبی نباشیم نمیتونیم این امنیت رو به فرزندانمون به عنوان پدر مادر انتقال بدیم. شاید روزی ما پدر مادرها فرزندان خوبی برای خانواده هامون نبودیم یا نداشتن بشیم، حالا اون دیگه بحثش الان اینجا نیست، اما به هر حال قرار ما پدر مادر بشیم. تمام مطالب 3 هفته گذشته من که در دوران بارداری و قبل بارداری این حرفا بود، فقط میخواستیم بگیم که ما میخوایم پدر مادر خوبی بشیم. ولی اگر شما خودتون متوجه شدین به این موضوع اشارم بهش کردید و عزیزان بیننده ما حتما به این نکته رسیدن که تمام صحبت ما در یه نقطه خلاصه می شد. ما زمانی می تونیم این سیر فرزند پروری رو در دوران جنینی خوب پیش ببریم که زن کنار شوهر، شوهر کنار زن، اون به اصطلاح وظیفه و مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، اون امنیت و اتکای خودش رو برسونه. پس حالا ما الان میخوایم بگیم چگونه پدر مادر خوبی باشیم. یعنی قرار هست انشالله پدر مادر خوب بودن زمانی اتفاق بیفته که همسری خوبی برای همدیگه بودین. باز به عنوانی که این موضوع رو بیشتر باز کنم، خیلی وقتا زنها مراحل و برنامه ها رو برای فرزندانشون دارن که میخوان دیواری رو بسازن در مقابل همسرشون یعنی شوهرشون. یا مرد رفتارها و کارهایی رو ارائه میده، چون اینو نمیتونه برای همسرش و خانومش انجام بده به فرزندش انتقال میده. یعنی زن و شوهر همیشه دیوارهایی رو در زندگی خودشون درست میکنن، پشت اون پنهان میشن و از طریق این دیوارها میخوان به مقصد برسن و اون دیوارها چیزی نیست الا فرزندان مظلوم اونها. و این بی‌انصافیه. و اگر ما واقعا این حس رو نداریم که پدر زن و شوهر خوبی نیستیم، چرا میایم رقم میزنیم فرزندان یا فرزندانی که نسل آینده هم هستن که با این حس منفی ما رشد کنن؟ تو دوره انتخاب رشته های کنکوری این موضوع خیلی مشهوده. تو یادگیری و فراگیری یک سری اعتقادات، مسائل اخلاقی، تحصیلی، فرهنگی، این موضوع خیلی خودشو نشون میده که پدر مادر ناکامی هایی داشتن، یعنی اون چیزایی که لازمشون بوده بهش نرسیدن و باعث شده که این ناکامی ها رو در مورد فرزندانشون اجرا کن. پس بازم تاکید میکنم پدر و مادر عزیز، خواهر و برادر گرامی، امیدوارم که ره توشه شما از این ماه مبارک این باشه اول خود شما پدر مادرها، یعنی شما زن و شوهرها، با هم آشتی کنید، با درون همدیگه ارتباط برقرار کنید. آشتی یعنی نه که ارتباط کلامی، که در درونتون پیوند ها ایجاد بشه. با دلاتون صادقانه کنار همسرتون قرار بگیرید، خواهید دید که چقدر فرزندان شما با آرامش تربیت میشن.
من اونو قشنگ دعا میکنید، انقدر که شما شیرین دعا میکنید من واقعا لذت میبرم. اینه که این نفس حقی که شما الان دعا کردید برای خانواده ها، این صلح و صفا و محبت باشه. خان رحمان دوست، من حیف میاد که این رو نگم، پیامک های خیلی زیادی اومده و واقعا از صحبت های شما دوستان ما تشکر کردن. اجازه بدید که من همینجا پیغام محبت آمیز دوستانمون رو که برنامه رو میبینن به شما منتقل بکنم. خیلی از شما تشکر کردن، خیلی از حرفاتون. من این تشکر رو هم ضمیمه میکنم به خاطر دعاهای خیر و خوبی که برای همه خانواده ها شما دادید. یکی از مسائلی که توی پیامک مطرح شده تا یه حدودی هم الان به بحث برنامه ما نزدیکه، شما روی خانواده صحبت میکنید، تاکید بر این هست که همه باید دست به دست هم بدن تا خانواده سالم و معنوی رشد کنه و فرزندان در آرامش معنوی باشن. سوال کردن که خب اگر الان خانواده‌ای دچار تنش یا تشنجی هست، یکی از طرفین مایله که به هر وسیله‌ای شده همکاری کنه و مشارکت کنه، این تنش‌ها رو از بین ببره، اما طرف مقابل زیر بار نمیره و حتی اشاره کردن که من هر چقدر محبت میکنم انگار محبت‌های من حتی دیده نمیشه و تقریبا خسته شده. این خانمی که این مسئله رو مطرح کرده بود توی پیامکش نوشته بود که من دیگه امیدی ندارم که با این رفتارها بتونم طرف مقابلم رو هم به کمی ایثار، به کمی محبت، به کمی لطف و صفا دعوت بکنم. راهنمایی شما برای ایشون چیه؟
اولا که جمله اولتون رو پاسخ بدم، از اینکه عزیزان بیننده لطف داشتن این مطالب رو گفتن، مطمئن باشید که حتما این بار مسئولیت منو سنگین میکنه و مطمئنن من پیش خدا بیشتر شرمنده میشم و پیش بنده خدا که شما باشید که تلاش بیشتر باید بکنم که حتما پاسخگوی این صفا و صدق اون عزیزان و لطف اینها باشن، که خدا رو به اولیاش و به ائمه طاهرین، به خصوص به فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدم که به هممون توان بده تا اول وظیفه رو خوب بشناسیم و بعد توفیق انجام وظیفه رو داشته باشیم. نکته دومی که در رابطه با مادر و در واقع این خانم مطرح کردین، بله، خودم به عنوان یه مشاور که تو محیط کار هم خب سال هاست دارم این کار رو میکنم، معمولا بعضی وقتها، یعنی بیشتر اینطوری میتونم بگم، خانوم ها هستن که برای گره کشایی از مسئله به مراکز مراجعه میکنن، به یک مشاور مراجعه می‌کنم. آقایون کمتر.
چه جالب. پس ولی... شما هم اینو تایید می‌کنید.
بله. ولی خب من خیلی جاها هم داشتم که بی انصافی اگر به این نکته اشاره نکنم، موارد فراوانی هم داشتم که آقایون اصلا اومدن بنیان مشکل رو یا حل مشکل رو اونا شروع کردن. و شاید من باز به عنوان یک مورد خیلی خوب که هیچ وقت از یادم نمیره، دو تا مورد الان تو ذهنم اومد که آقایونی بودن که حتی سنشون بالای 50 سال بود و این آقا اومده بود که حلال مشکلات زندگیش با خانومش باشه، در حالی که مثلا 20 تا 25 سال بود زندگیش هم تشکیل داده بود. و جالبه که خوشبختانه و خوشبختانه چون شروع کننده خود به سال آقا بودن، مصر به این موضوع بودن که حل بشه و خانوم رو هم تشویق کردن. و بازی که از خاطره های خوش ما معمولا اینجور وقتا اینه که یه بار ببینیم در اتاق مشاوره باز میشه و مراجعه ما با مثلا فرض کنید یک جعبه شیرینی و یا یک شاخه گل اعلام این ایجاد صلح و صفا و به سر رفع مشکل رو میکنه و معمولا
این مواقع خستگی از فنتون در میاد. خدا
این هستش که خب آقایون کمتر مراجعه میکنن. ما حتی اینو باز به عنوان شاید اجازه بدم به خودم گلرم بکنم که حتی چون من کارم تو انجمن اولیا مربیان هست و بیشتر با خانواده ها در ارتباطم، شاید معیار و به اصطلاح آمار خوبی نتونم بگم، ولی خب خیلی سخته وقتی میبینیم شرکت کنندگان در آموزش های والدین ما بین 3-5% آقایونن و بقیه مادران هستن. چرا اینو میگم؟ حالا دیگه شما منو بردید به این مشکل اشاره کنم. یکی از راه‌های رسیدن به خانواده متعالی و رشد یافته هماهنگ شدن زن و شوهر در ارتباط با مسائل تربیتیه. وقتی خانم شرکت میکنه پر از اطلاعات تربیتی میشه اما همسر فاصله میگیره، این عدم توازن یا این نداشتن تعادل تو گیرش اطلاعات تربیتی در اجرای اون خانواده دچار مشکل میشن. خانم میگه این کار باید بشه، همسرشون چون به اصطلاح شاید اطلاعاتی روی موضوع ندارن نپذیرن، یا برعکس آقا یک سری چیزهایی رو الان مد نظرشون خانم نمیپذیره. چقدر خوبه با توجه به فشار کاری و مسئولیت سنگینی که آقایون در محیط خارج از خونه دارن و به خصوص که یه مقدار زیادی به ما این القا شده که بار تربیتی رو مادران باید به همراه داشته باشن، این ایجاد تضاد و جنگ و جدال نکنه. همسر یا حالا خانوم اطلاعاتی رو که دریافت میکنه بسیار زیبا، منصفانه، با احترام به شیوه های غیر مستقیم، تأکید میکنم به شیوه های غیر مستقیم، به همسرش انتقال بده. تا کم همونطور که همونطور اینم دقت بکنیم، شاید حضور اجتماعی آقایون تو محیط کار باعث میشه توانایی رو از محیط اجتماعی یا در محیط بیرون از خونه بهتر از خانوم دریافت کنن، که حتما همینم هست. و چقدر خوب این انتقال تجربه از طریق آقایون هم به این شکل اتفاق بیفته. گفتم جمله قبل گفتم دستامونو تو دست هم بذاریم، شوهر با زن، زن با شوهر، مرد با زن. من یه روایتی هفته گذشته دیدم خیلی زیبا بود برام، اینو هم امروز اول به خودم به عنوانی که چقدر زیبا بود که ما حتی ائمه اطهارمون چقدر مسیر رو رفتن و ما غافلیم. حدیثی رو از پیامبر اکرم صلوات الله علیه شنیدم که ایشون فرمودن که وقتی که زن و شوهر دستاشون رو با محبت در درون دست هم، در واقع انگشتانشون در درون هم دیگه قرار میگیره، خداوند امر میکنه گناهان این دو زن و شوهر از لابلای انگشتان اینها فرو بریزه. شاید ما بگیم یعنی چی؟ ولی اینو باید بفهمیم، حتی خداوند و اولیاء خدا از این ارتباط عاطفی و این صمیمیتی که بین زن و شوهر که بعدن هم بهره برداریش به فرزندان و خود فرد میرسه، خدا انقدر لذت میبره از این حس که میگه من چیکار الان بکنم که این انتقال پیدا کنه. مثلا پیامبر میخواد چی به ما بگه؟ آیا ما به بهانه‌های مختلف برای بخشش گناهانمون فرصت‌ها هست دیگه، ولی دیگه این راحت‌تر از این فرصت، زیباتر از این فرصت شاید بین یک زن و شوهر دیگه شاید خیلی کم بشه بگیم اتفاق نمی‌افته. پس ببینید اگر اونجا داریم میگیم این معنویت رو در این به اصطلاح ارتباط قرار میدیم، بعد کلیشو من داشتم میگفتم یاد این حدیث افتادم، وقتی زن و شوهر برای رسیدن به اون آرامش به فرزندانشون فکر کنن دیگه میشن باز یکی، میشن دوتاشون یک نفر. و میان دستشون تو دست هم میذارن، چون یکی از اساسی ترین و اصولی ترین مراحل تربیت فرزند که به هیچ وجه نباید نادیده گرفته بشه، هماهنگی زن و شوهر با همه. وای وای از اون روزی که بچه بدونه اونجا که مادر آره میگه جاییست که پدر نمیگه، و آنقدر زیبا و شاید مهارتش هست، بعضی میگن مکارانه، نه، یه نوجوان و کودک من مکر و حیله نمیدونه، شاید خیلی با مهارت اونجا که مادر میدونه میگه نه، بره نه رو از مادر بگیره، اونجا که پدر میدونه میگه آری، بره آری از پدر بگیره، مادر بگیره، یعنی خودش میدونه چجور روانشناسی کنه. و اینجاست که من عرضم این بود که این عزیز ما که به عنوان حالا مثال افتاد تو بحث ما، ناامید نباشن. برای رفع مشکلات ما هر کاری بخوایم بکنیم از کارشناسش باید کمک بگیریم، برای رفع مشکلات زندگی از مشاور خانواده کمک میگیریم. حالا همسرشون نمیاد، عیب نداره، خودشون مراجعه بکنن، سعی کنن اون مطالبی که بهشون انتقال داده میشه، چون در یک اختلاف زن همون مقدار دخالت داره که مرد، منتها اون درصد تأثیرگذاریشو یک مشاور باید تشخیص بده. اونجا خانم میاد راهکارهاشو میگیره، شروع میکنه تأثیر گذاری. خب مرد یهو احساس میکنه همسر تغییر کرده. این جمله خانم رو من اصلاح میکنم، همیشه فکر نکنید ما مقصر نیستیم، لذا از کلمه چرا استفاده نکنیم. اینو یکی دو بارم باز اشاره کردم، نگید ببین این جمله همسر من چرا این گونه کرد، بگید چی شد، چگونه شد که همسر من این کار رو کرد. وقتی چگونگی اومد یعنی منم دخیلم، وقتی چگونگی اومد عوامل دیگه دخیله، ولی وقتی چرا اومد تو متهمی، پاسخ بده. یعنی وقتی ما اینگونه نگاه میکنیم، خب کدوم مرد یا زنی حاضر میشه وقتی در لباس اتهام قرار میگیره خودش رو تبرئه نکنه؟ ولی کدوم وقت میشه که از چرا استفاده نشه، چگونه شد چنین شد استفاده بشه، خود منم احساس دخالت تو این مشکل نکنم و به همون مقدار آتش تند عصبیت من به طرف مقابل کمتر میشه.
خیلی وقت آدم و پیش مشاور که میره جوابایی میشنوه که اصلا دور از انتظار بوده براش. پیش از این در ذهن خودش فکر میکرده که خب من که تمام محبتم رو دارم به خانواده میکنم، ولی یک مرتبه میره پیش این مشاور میگه نه اصلا همه محبت کردن تو فعلا بیجاست. یک دفعه با جواب سوالی مواجه میشه که قبلا حتی فکرش هم نمیکرد. بحث ما در مورد خانواده متعادل هست، ویژگی های خانواده متعادل.
شاید عزیزان بیننده ما به این نکته میرسن که خیلی از این موضوع بحث شده، خیلی ها تا میجنبن به یه شیوه های مختلفی زود میگن خانواده متعادل، و خیلی وقتا یه ویژگی های میگن، همونطور که از اول این برنامه که به اصطلاح شاید برنامه 8-9 باشه یادم نیست، ما به این نکته سعی کردیم اشاره کنیم که یک سری راهکارها میخوایم بگیم، صرف بیان یک سری تئوری ها یا نظری ها برای ما کارساز نیست، به خصوص که خیلی از نظریه هایی که داده میشه با فرهنگ و در واقع آموخته های دینی و به اصطلاح ایرانی من قابل قبول نیست. ما اینو باید در نظر داشته باشیم که اگر میخواییم بحث انشالله خانواده متعادل هم بگیم، یه سری چیزهایی رو باید بگیم یا یه سری چیزهایی رو بشنویم که بریم تو زندگی به کار بندازیم. خب یه سری ویژگی ها رو که الان مطرح میخوام بکنم که اون شاید اصلا جا نمیفته، شاید برای فرهنگ های دیگه اصلا باز نمیشه، تو خانواده متعادل تفکیک حق از وظیفه خودشون نشون میده. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا من وظیفم هست این کار رو بکنم، وظیفم نیست این کار رو نکنم، حقش اینه که آقا این کار رو بکنه، حقش اینه که خانم این کار رو بکنه. ما یک سری چیزای این چنینی رو با ساختارهای قانونی و با ساختارهایی که به اصطلاح تو کتابها مدون اومده و متاسفانه کتاب قانون و کلن قوانین خشک و بیروهه، اینا رو که نگاه میکنیم تو زندگیمون معنی پیدا نمیکنه. من اون جلسه عرض کردم بله، زن و شوهر وقتی که فرزندی متولد میشه به خصوص در ماهای اولیه خیلی فرسایشی زن باید بدو بدو کنه، از نظر فیزیکی پیکاری واقعا داشته باشه، یک جنگی، بچه عوض نشده مجددا نیاز به عوض کردن داده، مدام بچه شیر میخواد چون زبان گویایی نداره، اصلا آدم نمیفهمه چرا داره، اعتراضش به چیز، این گریه ها معنیش چیز، مدام این خانوم در تکاپوه، و اینجا هیچ در ظاهر و در به اصطلاح اون کتاب قانون حقی برای مرد نیست. اما وقتی که مرد میاد کنار خانومش میگه چی کار برات بکنم، من چه کاری از دستم برات برمیاد و مسائل این چنینی، اصلا اینا هیچ جور معنی نداره. ولی این حسی که این مرد به خانومش انتقال میده و این حسی که خانوم دریافت میکنه انرژی رو بالا میبره. ولی یه چیز دیگه اینجا هست، تو ساختار دینی من این وظائف مسیری به سوی خدایی شدنه. این همراهی و همدردی کردن مرد با زن یا زن با مرد حسیست که تو چون بنده خدایی، من نیز بنده خدا، همه باید در خدمت هم باشیم برای اون خالق. یعنی هرچی خودمو نبینم به دیگری اندیشه کنم و به فکر اون باشم، حالا از همسرم گرفته تا به دیگری، هرچی از خودم کم میکنم بهتر رشد میکنم، بهترین منیت زیر پا میره و رشد فردی من در مسیر تعالی پیدا میشه. اینو هیچ جا ما پیدا نمیتونیم بکنیم. یا فرض بفرمایید همسری که مرد وظیفش کار انجام بده، مثلا خانم خونه داره، همسر داره وظیفش انجام میده، امکانات زندگی رو فراهم میکنه، خسته و کوفته وارد خونه میشه. خب من اینو به جای از قول آقایون میگم، هیچ چیزی زیباتر، با ارزشتر، آرامش بخشتر برای یک مرد در زندگیش نیست که زن دریافت کنه، حس کنه که مرد چقدر داره تلاش میکنه و این تلاشش رو با کلامش، با رفتارش، به شیوه های مختلف رو القا کنه. دست به شما درد نکنه. حالا شاید بعضی بر من خورده بگیرن، من این چیزیست که یافتم. شما چقدر وجودت برای زندگی من گرم کننده است. شما سایه شما بر سر من چقدر زیباست. شما ستون خونه منی، من به تو تکیه کردم. آیا غیر از اینه؟ چرا به خودمون دروغ میگی؟ چرا میخوانی الفاظو به کار نبریم نبادا کم بشه؟ چون درست بلافاصله این انتقال به خودم پیدا میکنه. یعنی همین آقا به خانم برمیگرده میگه وجود توئه که منو به این پیکار و این تلاش میرسونه، این حس توی که به من انتقال میده این زحماتو بکشم، این به اون، به پای اون میرزه، این به پای ای و خدا اونجا این عشق بازی ازش لذت میبره و این عشق بازی که در واقع در ایثار هم دیگه اتفاق میفته مطلوب پروردگاره. اونجاست که میگم اگر دستی در دست هم قرار گرفته بشه، خدا این حسم به اصطلاح اون به اصطلاح ریختن گناه رو برای فرد انجام میده. اینا رو هیچ کتابی توش پیدا نمیشه، اینا رو هیچ حسی دریافت کسی نمی کنه. اگر شما به این، بعضی وقتا من به مراجعه میرسم در یه شرایطی قرار میگیرن در دوران عقد، بعضی وقتا یه حالتی برای خانم یا آقا پیدا میشه، از هم یه زدگی پیدا میکنه، 4 ماه عقد کرده دیگه هم دیگر رو نمیتونن بپذیرن. راهکارهای متفاوته. مثلا یکی از اون راهکارها اینه که شما یک ماهی با هم دیگه قطع رابطه کنید. این کار برای این اتفاق میخواد بیفته که این تردید مسیر تصمیم گیریش مشخص بشه، یا آره یا نه. یه موردی داشتم همین اخیر که این خانوم به هیچ دلیلی این حس براش اتفاق افتاد. خودش هم میدونست که طرف مقابلش بسیار بسیار فرد خوبیه، ولی خب حسیس پیدا شده بود. حالا دلایلش برگرده به کار خود من بمونه. من به ایشون این جمله رو گفتم، گفتم شما یک ماهی متوقف. و این خانوم سر 10 روز طاقتش تموم شد و به شدت شروع کرد مصیبت‌های همسرش رو دید. ولی چون بهش گفته بودم رابطت باید محدود باشه، سعی کرده بود، یعنی پذیرفته بود مشاور رو، و به خاطر همینم میگفت یه روز خیلی طاقتم تاق شد، دیگه همه چیزمو از دست دادم، چون دیدم باید هم فرمان رو بپذیرم هم برسم به یک درست تصمیم گیری. میگفت پا شدم رفتم، حلقمو کردم دستم، احساس کردم تمام انرژی که یک همسر باید به یک همسر بده گرفتم. حلقه های در دست آقایون و خانوم های ما کدامش تجلی بخش یک ارتباط عاطفی قوی تا به این حد انتقال انرژی مثبته؟ اینو کدوم کتابی برای ما نوشته؟ تو خانواده متعادل همه اینها دیده میشه. قرب و منزلت هر فردی در جایگاه خودش دیده میشه. حرمت و احترام طرفین با هر شکلی شکسته نمیشه. دعوا میشه، اختلاف میفته، سلیقه ها به هم نمیخوره، عصبانیت ها بالا میره. اما وقتی مرد یا زن میبینه در کلامش الان امکان داره حریم شکنی کنه، میگه ببخشید اجازه بدید یک ساعت دیگه حرف بزنیم، فعلا با هم حرف نزن. تو این خانواده وقتی میگیم تعادل، یعنی هر چیزی جای خودشه. این خانواده دعواشون هم میشه، بایدم بشه. اصلا اداره بو به بعدم به بعدم من هم یا تولد و من هم سباب نظراتونو به هم بگید، بزنید خوبش انتخاب کنید. اگر این حرفا تو خانواده ها اتفاق نیفته، رشدش کجا اتفاق میفته؟ چرا ما ظرفیت نداشته باشیم کسی مقابل ما وایسه مخالفت کنه با اعتقاداتمون، با نظریاتمون؟ شاید منم اشتباه میکنم، اونم اشتباه میکنه. خب بشینیم فکر کنیم کی باید بپوشه چشمشو، اقماز کنه از اون مسئله خودش، یا به هر حال فرصت بدیم به هم دیگه. و اینا کمک میکنه. اینا تو خانواده متعادلی که تو ساختارهای مثلا خیلی کتاب ها نوشته هیچ جایگاهی نداره، اصلا معنی نداره. چون اون ملاک و به اصطلاح معیاری فرد تو این خانواده یک سری ارزش‌های پنهان درون فرده. گفتم مثالشو زدم که به چه شیوه‌های ما میتونیم این انتقال رو دریافت کنیم. و اینجاست که متاسفم این جمله رو باید بگم، این کلمه زیبای پرمعنی پرمحتوایی به نام عشق بازیچه شده دسته اون کسایی که اصلا معنیشو نمیدونن، تا چه رسد که اصلا کلمه عینش هم نمیدونن چه جوری باید بنویسن. ولی شما ببینید تو رفتارهای دینی ما چقدر این قشنگ معنی شده.
دست شما درد نکنه، ما هفته آینده هم بحث اون ویژگی‌های خانوادگی متعادل خواهد شد. حالی که می‌خواید این بحث رو ادامه بدین، من با توجه به اینکه خیلی دوست دارم نشون بدم که ما چقدر اهمیت قائل هستیم برای مخاطب خوبمون که شما باشید، بینندگان ارجمند، هموطنان خوبم، پیامک‌هایی که می‌فرستید واقعاً برای ما مهم هستن، محترم هستن. و الان برای اینکه بخوام همین احترام رو خدمت شما ثابت بکنم، این فرصت رو از شما می‌گیرم که یکی از پیامک‌ها رو پاسخ بدیم. و چون هفته آینده هم بحث در همین زمینه خواهد بود، دوستان ما هر سوالی که دارن، هر حرفی، هر درد دلی که دارن در قالب همین پیامک‌ها مطرح بکنن، انشاءالله ما خدمت استاد بزرگوارمون کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست ارائه خواهیم کرد، پاسخش رو هم از زبان شیوای ایشون خواهیم شنید. بس بر سر چشم پوشی بود، آخرین صحبت شما همین کلمه بود، گفتید اغماز، من رو به یاد همین پیام دوستمون انداخت. باز هم یک خانم، حالا نمیدونم علت این که مخاطب ما از طریق پیامک هم خانم ها بیشتر هستن، شاید توجه خانم ها تو این ساعت به برنامه ها بیشتر معطوف میشه. اگر خطایی از همسر ببینن یا از بچه خودشون یا از مادر شوهر اطرافیان، این تعادلش تا کجاست؟ تا چه زمینه باید چشم پوشی بشه؟ در چه زمانی باید به رو بیارن؟
من اول قسمت اول صحبتتون رو پاسخ بدم. خب وقتی که الان زمان کاریه و معمولا همه اون کسانی اعم از آقایون و خانم الان در محیط کاری خودشونن و به تبع از برنامه به اصطلاح نمیتونن استفاده لازم ببرن، نمیدونم این برنامه حالا تکرار داره یا نه، من خیلی تو بازیش نیستم. بعضی از این برنامه ها تکرارش خوب این فرصت رو مجدد میده به افرادی که نبودن.
ببخشید من بین صحبت شما این رو عرض بکنم، تکرار که نه، ولی از روی اینترنت میشه برنامه رو گرفت. سایت ایران سیما رو دوستان ما اگر ملاحظه بکنن، برنامه های یک ماه گذشته که پخش زنده بوده در اینترنت هست، میتونید استفاده کنید. ضمن این که تهیه کننده خوب برنامه ما فعالیتی کردن به صورت فایل صوتی، برنامه رو از همون روز اول و نخستین روز دارن. اگر خانم ها صلاح دیدن و فکر کردن برنامه مفید، همسرشون هم باید بشنون، این فایل صوتی رو باز بکنید، از همون روز اول صحبت سرکار خانم رحمان دوست هست. خب
این نکته ای که در مورد اغماز گفتین، خب ببینید ما یه بحثایی رو داشتیم کلا، حالا تو برنامه های متفاوتی که من داشتم، بعد از اینکه خانواده ها رو معرفی میکنیم، هم من جمله همین خانواده موفق رو یا خانواده متعادل رو میگیم، خب این خانواده چجوری میشه اینجوری بمونه؟ من یه وقتی یه چیزی رو تهیه میکنم با مشکلاتش، ولی بلد نیستم چجوری نگرش دارم. زن و شوهری که با تلاش فراوان و به هر حال با اون معیارها انتخاب کردن همسرانشونو، حالا الان در یه شرایط تشکیل خانواده، خانواده متعادلی هم میخوان داشته باشن، چجوری این خانواده متعادل رو که حالا انشالله ویژگی هاشون میگم نگه داریم؟ این دیگه میشه بحث تحکیم بخشی، محکم کردن. چجوری این خانواده محکم بماند و بماند؟ یه اصطلاح زربون مسئله هم هست از قدیمی ها ما شنیدیم، این که همه چیز تازهش خوبه، زن و شوهر و زندگی کهنش خوبه. این اصطلاحا به خاطر اینه که وقتی هرچی سن ازدواج، سن تشکیل زندگی میره بالاتر، شناخت زن و شوهر از هم بیشتر میشه و روز به روز به هم بیشتر نزدیکتر میشن و روز به روز پایه های این زندگی به اصطلاح محکمتر میشه. این یه بحثی که شما میگید یکی از اون عوامل به هم زننده تحکیم در خانواده اغماز نکردنه، یعنی زود عکس العمل نشون دادن. اغماز به معنی چشم پوشی، اغماز این که بعضی وقت چش داریم نبینیم، گوش داریم نشنویم، زبان داریم حرف نزنیم. اغماز یعنی انقدر آدم بر خودش مسلط باشه، تواناییشو در مورد داشته های خودش به عنوان زبان و چشم و گوش که بدونه باید کجا آری باز کند و کجا نه سکوت کنه. خیلی وقتا ما شنیدیم میگن که هرچی بیشتر حرف بزنید کمتر فکر میکنی، ولی ما خیلی جاها دیدیم اگر طرف حرف بزنه خودش اجازه فرصت فکر کردن به خودش و طرف مقابل رو میده. اغماز اگر اینجا شما معنی این میکنید که آدم عصبانی میشه چجوری میتونه بپوشه، این خب یه نکته خیلی خوبیه که من اینجا لازمه یه تقسیم بندی کوچولو بکنم. بعضی خیلی زود عصبانی میشن، زود از کوره در میرن، زودم خاموش میشن. بعضی ها زود عصبانی میشن ولی حالا دیگه دست بردار نیستن. هر بار یه با
رو خوندم تقریبا فکر کنم متوجه منظورش شدم. ایشون ظاهرا در مورد همسرشون متوجه شدن که بوی سیگار میدن، حال نمیدونن که این رو به رو بیارن یا اینکه فعلا اغماز کنن که اگر هم یه همچین مسئله هست و دلشون نمیخواد توی خونه مطرح بشه در پس پرده خفا بمونن.
اولا که به شدت تاکید میکنم پیش بچه‌ها اصلا مطرح نکنن هیچ وقت یه همچین چیزی که حالا پیش اومده دیگه، شما چون مستاقی مطرح کردین. خانم و آقا، خانم متوجه شده همسر این کار رو انجام میده، به هیچ وجه تو محیط خونه که همه با هم هستن طرح نشه. پیشنهادم اینه که یه روز خانم و آقا فقط هر دوشون با هم توی فضای بازی، حالا توی پارکی که میرن یا یه تو جایی که هستن، خودشون دوتا با یه آرامش روحی و کلامی و بدون عصبیت و بدون خشم خیلی راحت خانم این موضوع رو مطرح کنه، بگه من این مسئله رو در مورد شما احساس کردم، نظر چیه؟ چرا این کارو کردی؟ تو خطا کردی؟ نه، ما قرار نیست کسی رو محکوم کنیم. من با توجه به این، چون امکان اینم هست، دقت بکنید، بعضی وقتا بنده نشستم توی ماشینی، از اون ماشین که پیاده میشم این همین آدمی هم که همچه کار خلافی کردم، چون انقدر تو این ماشینی که من نشستم استفاده شده که لباس من آلوده شده. شاید یه خانم ندیگه از این شک اومده بیرون یقین کرده، منم دارم در صورت یقین میگم. اگر این خانم واقعا یقین کرده، چون اگه شک کرده به هیچ وجه کار درستی نیست ترک کردنش، اگر یقین کرده همسر تو این مسیره در همون شرایطی که عرض کردم خیلی دوستانه و خیلی خودمونه، بگه من این مسئله رو فهمیدم، بعد چه کار کنم؟ ایشون امکان داره بگه خب من دیگه میخوام این کار انجام بدم. میتونه بگه نه، حالا یه چند دفعه اتفاقی این کار انجام دادم. میتونه بگه که نه، یه اشتباهی شده اصلا بگذر. جواب‌ها متفاوت به ما انتقال داده میشه و ما بر اساس اون جواب‌هاست که میتونیم تحلیل بعدی رو پایه‌گذاری کنیم. به خاطر اینه میگم زود قضاوت نکنید، زود پیش هر کسی مطرح نکنید، زمان خاص با موقعیت خاص رو در نظر بگیرید و با این جملات مطرح کنید. من فهمیدم شما سیگار میکشید، الان به من بگو تکلیف من چی؟ این چه حرفیه؟ ایشون هم بلافاصله جبهه‌گیری میکنه، خب حالا که فهمیدی تموم شده رفته. سنو رو یه بار دیگه مطرح میکنم، این که خب من احساس کردم این مسئله پیش اومده، به نظر شما باید چی کار کنم؟ من چی در کاری از دستم برای شما برمیاد؟ اجازه و فرصت پاسخ و دفاع از خودش رو فرد میدیم، نه حکم میگیم صادر میکنیم و قضاوت رو در نهایت به پایان میرسونه.
خیلی متشکرم. فکر میکنم جا داره که بعدن باز هم در مورد مسائلی نظیر چشم‌پوشی کردن، اغماز کردن یا نکردن صحبت کنیم و از طریق زبان شیوایی شما راهکارها رو بشنویم. گمان میکنم بله، چیزی در حدود 2 دقیقه فرصت داریم که بحث امروزمون رو شما جمع‌بندی بفرمایید در مورد ویژگی خانواده متعادل، و اگر هم میخواییم پیش‌زمینه‌ای برای دوستان ما برای هفته آینده بفرمایید الان فرصت هست.
بله، من اول یک کلمه متعادل یا همون تعادل رو معنی کنم. قرارمون این بود که بگیم که خانواده متعادل چه خانواده‌ای؟ خانواده‌ای که هر چیزی جای خودش باشه. اصلا وقتی یکی به یکی میگه به من ظلم شده، یعنی اون چیزی که جاش باید اتفاق میفتاد در مورد من اتفاق نیفتاد. خانواده متعادل یعنی هر چیزی، هر کسی، هر موقعیتی، هر شخصی همون باشه که باید باشه. یعنی در واقع زن و مرد متفاوتن، تو خانواده متعادل تفاوتا دیده میشه. زن و مرد مسئولیت های متفاوت دارن تو خونه، هر کسی به تو مسئولیت خودش بازرسی یا بازپرسی یا مسئولیتش باید انجام بده. و باز نکته بعدی تو خانواده متعادل چیزی که با دید من به عنوان یه خانواده مذهبی و میخوام به عنوان یه خانواده که میخوام شکوفایی داشته باشه، ابعاد اعتقادی و دیدگاه معنوی خانواده درش مشخصه. یعنی اگر هر کاری میکنه یادش باشه طلبش رو میتونه از کسی بگیره، یادش باشه اگر قرار حتما طلب کارانه بره جلو که غلطه ها، همینو رد میکنم، اگه قرار طلب کاران هم بره باید به این فکر کنه که طلبش رو باید یه چیز دیگه ای بگیره. من این کار رو برای شما کردم، شما برای من چه کار کردی؟ حالا بعدن هم یه تقسیم بندی راجع به خانواده دارم، فرصت نیست، انشالله در هفته آینده فرصت رو، یعنی این وعده رو میدم که ما 5 نوع میدان زندگی داریم، اونو من مجددی اشاره بهش میکنم و انشالله به 8 یا حدوداً 10 عامل ویژگی خانواده متعادل رو انشالله در هفته آتی اگر عمری بود خدمت عزیزان و بیننده خواهم.
خیلی ممنونم، بازم ممنون که محور بحث هفته آینده رو هم مطرح کردید. خب